تفسیر سوره نیل جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنی فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنی فسنیسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل أنشرة معروفة بين المفسرين أنشرة مكية در مکه مکرمه نازل شده است بر پیغمبر اکرم. برای به قرائت و تلاوت این سوره شریف روایاتی داریم که سفارش شده است، خصوصا به ذهن من این است در روایات جارت در دو موقعیت هست. یک، در نماز عشاء انسان شبها بخواند، سفارش بهش شده. دوم، قبل از آن که انسان شب بخواهد استراحت کند و بخوابد. در این دو موقعیت سفارش شده است نسبت به قرائت و تلاوت این سوره شریفه. و اما نسبت به شأن نزول این سوره شریفه، راجع به آیاتی را که بعداً ما وارد بحث می شویم در روایات هست و عامه و خاصه نقل کردن، اما من جایی ندیدم راجع به کل سوره در روایات یا در تاریخ و تفسیر چیزی باشد شأن نزولی داشته باشد خود سوره، یعنی کل سوره. راجع به آیاتی که در ذهن هست میاد در همونجا در محلش انشاءالله بحث میشه. بنابراین راجع به این که آیا این سوره شریفه تمامش یک مرتبه نازل شده است بر پیغمبر اکرم یا به طور تدریج، این مورد بحث است. اگر شأن نزول خاصی داشت سوره شریفه، یعنی کل سوره، بهرن معنا استفاده می شد که سوره شریفه چه بسا یک جا و دفعتن بر پیغمبر اکرم نازل شده است. ولی چون این جهت رو ما ندیدیم، لذا هر دو احتمال هست، هم دفعتن و هم تدریجن. این هم تذکر. و اما لغاتی را که در آیاتی که در صدر سوره است مصرف شده است به اونها رسیدگی کنیم، به مقداری که بتوانیم بحث کنیم. و لیل اذا یغشا، لیل که عبارت از شب هنگام باشد، یغشا یعنی غشیه که در لغت به معنای پوشاندن، غشیه یعنی پوشان، یغشا یعنی می پوشاند. و این که گفته شود در این سوره شریفه و لیل و یغشا، شب هنگامی که می پوشاند، این از دو جهت شاید باشد. یک اینکه تاریکی شب موجودات را می پوشاند، یعنی سطح زمین را. دو، به لحاظ این که به حسب ظاهر خورشید را می پوشاند، این تاریکی به حسب ظاهر. نهار که عبارت از روز باشد، فرق باشد بین نهار و یوم. یوم مجموعه روشن شدن بین، فرض کنید، طلوع فجر یا طلوع خورشید تا غروب خورشید. این مجموعه اسمش روز است، کما اینکه مجموعه بین غروب خورشید تا طلوعش این لیل است، شب است. بعد هر دو، یعنی چه روز و چه شب، اینطور نیست ابتدا تا انتهایش به یک صورت باشد. این معنا ابتدا روز از نظر نور با وسط روز مساوی نیست، فرق میکند. و همچنین ابتدا شب با وسط شب باز مساوی نیستند از نظر تاریکی. چه بسا نهاری را که در این آیه شریف هست یک قطعه ای از روز را در نظر گرفته است، ندارد. و لیل الا یغشا و یوم اذا تجلا و نهار، یک قطعه خاصی از یوم است و اون هنگامی است که خورشید خوب در سطح آسمان آشکار است، بالا آمده است. لذا تجلای بعد که به معنای تابان شدن و آشکار شدن است. البته در لغت آشکار شدنی که قبلش پنهانی بوده است او رو بهش تجلی میگوید که قبلش خفا باشد. لذا در اینجا و نهار اذا تجلا بسم به نهار هنگامی که آشکار شد، قبلش باید یک خفا و پنهانی باشد تا استعمال این لغت تجلی صحیح باشد. بعد برد و ما خلق الذکر و الانثی، خلق آفرینش، ذکر و انثی نر و ماده. این سعیکم لشتا، سعی در لغت قصد، اراده، کوشش، کار که بهش سعی گفته می شود. و در لغت سعی به معنای حرکت سریع، المشی سریع، تند راه رفتن، تند حرکت کردن، این هم سعی گفته می شود. شتا که اینجا جمع شتت باید باشد به معنای پراکنده، متفرق، از هم دور، از نباب مثال مثلا مرضا، جرحا، که مرضا جمع مریض است، جرحا جمع جریح است، زخم خورده. این از نظر لغاتی که در آیه مصرف شده. از نظر ادبی در ترجمه‌ای که می کنم آیه و ما خلق الذکر و الانثی، او را ماش را دو جور معنا می کنیم. من حالا ترجمه کنم این آیات رو تا اینجا. قسم به شب، هنگامی که می پوشاند، فعلش مضارع است، یغشا. و نهار اذا تجلا، قسم به این قطعه از روز که او تابان شد و آشکار شد. تجلا فعل ماضی است، اینجا مضارع است. بعد میگوید و ما خلق الذکر و الانثی، قسم سوم، چون وابها همه واب قسم است. در اینجا اگر ما را مای مصدریه بگیریم، معناش این شود قسم به اون چه در عالم خلقت از نر و ماده که آفرینش شده است. و ما خلق الذکر و الانثی، قسم به اون چه در عالم خلقت از نر و ماده پدید گشته. یک وقت هست ما را از نظر ادبی موصوله میگیریم، نمستریه اینجا معنا این میشود قسم و سوگند به آفریننده نر و ماده، که اینجا قهرن قسم به خداوند است. لذا مفسرین هم در اینجا دو گروه هستند از نظر اینکه ما آیا مصدریه است یا موصوله است. به ذات دو جور معنا کردن. اگر برخوردی شد و دید انسان که اختلاف هست در اثر این ماست. این نسعیکم لشتا، مسلمن و به تحقیق این که کار و کوشش شما متفرق است. یک صحبت در مسئله این قسم هایی که در اینجا هست، سه قسم. اما اینجا قسم به لیل و نهار خورده است. از نظر ظاهر قسم به دو اثر آفرینش است و ما این نوع قسم ها را در آیات قرآنی زیاد ببینیم. والفجر، یا در سوره های گذشته ما زیاد داریم که قسم به لیل میخورد و ضحا و لیل اذا سجا، به ضحا قسم میخورد، به لیل قسم میخورد. به حسب ظاهر این است که سوگندیست به دو اثر آفرینش که بارز، ظاهر، آشکار برای همه است. تقریبا نمی شود ببین که این کار کند انسان این دو اثر آفرینشی را. و اما قسم سوم که قسم خوردن است به آفریننده نر و ماده که موصوله باشد و چه بسا ظهورش هم در همان باشد، کار ما به این جهت نداریم، یا مصدریه باشد که قهرن به خود نر و ماده قسم خورده شود، به این معنا که گفته شود این که دارد و ما خلق الذکر والانثی، اون که در عالم خلقت از نر و ماده پدید گشته قسم به اونها، که بگیم کلن تمام موجوداتی را که اینها دارای نفس هستند این قسم سوم شامل می شود، و به تعبیر دیگر دارای جان هستند. و چه بسا یک ارتباطی بین دو قسم قبل در همین رابطه با قسم سوم باشد و او مسئله شب هنگام و روز، که این دو مؤثرند در مسئله خلقت موجوداتی که جاندار هستند، که جاندارها در دو قسمند از نظر صنفی و یک صنف اینها نر است و یک صنف دیگر ماده است. یک ارتباط این چنینی بین دو قسم سابق با قسم سوم برقرار بشه. و یا اینکه قسم به آفریننده نر و ماده، چون اون چرا که درک میکند انسان در این عالم نسبت به موجودات زنده همین مسئله این است که دو صنفند اینها، صفت معلوم می شود از این جهت. یک راهیست برای این که انسان این را به دست بیاورد که گتره نیست مسئله وجود اینها در این عالم، یعنی خود به خود پیدا نشده ام، حسابی روی اینها شده است که دو سنخ شده ام. اگر همه یک سنخ بودند، توجه کردید اینجا چه بسا از نظر ظاهر قشریون از نظر دید می گفتند همینطور پیدا شده است، ولی این دو سنخ بودن خودش گویاست که نه، حسابی در کار بوده است و آفریننده است. و بالاخره سه قسم، و اینها هم به این لحاظ و در اینجا هم مسئله نر و ماده‌ای که مطرح شده است مطلق نر و ماده باشد. چه انسان باشد چه سایر حیوانات، می توانیم این رو گستردش کنیم حتی نباتات که نفس نباتی را هم بگیرد، چون گیاهان دارای جان هستند و نفس نباتی، لذا مسئله رشد مطرح است، تغذیه مطرح است و تکثیر و تولید به یک نحو در اونها مطرح است و مسئله تلقی هم در نباتات مطرح است. که و ما خلق الذکر والانثی مطلق نر و ماده، و چه بسا همین به ذهن نزدیکتر است، چون نشانه نیست، چون اقوال و گفتار دیگری هم از مفسرین هست اینجا که نه، اینجا ذکر و الانثی مراد از ذکر و انثی نر و ماده انسان است. گروه دیگری از مفسرین گفتند آدم و حوا است. دسته دیگر هستند، این رو هم گفتم، اینجا ذکره عبارت از نفس نفیس علی علیه السلام است، انسا هم عبارت است از زهرا سلام الله علیها. خب اینها از باب یه فرد شاخص بخواهیم حساب کنیم اشکالی نداره، مطلب نیست، بسیار بسیار علی علیه السلام فرد شاخصی است نسبت به اون گروه، و زهرا سلام الله علیها سیدت نساء عالمین ما هم قبول داریم. یا آدم و حوا به اعتبار تقدم زمانی در وجود، نه تقدم شرفی که دو چیز است، تقدم زمانی، خب دو فرد شاخص هستند در ربط با تقدم زمانی، این هم بحثی است. ولی آیه میخواهد فقط انگوش بگذارد روی اون مرد و اون زن، نه چنین چیزی نه در آیه است و نه ما میتوانیم تحمیل کنیم به آیه. بنابراین در اینجا این که دارد و ما خلق از ذکر و الانثی مطلق نر و ماده است. بعد دارد ان سعیکم لشتا، مسلما کوشش شما چیست، هم این ندارد و هم لام هر دو دلالت و تأکید می کند، لشتا متفرق است. کم در اینجا خطاب به انسان ها، ان سعیکم مسلماً کوشش شما که معمولاً سعی در کار و کوشش مصرف می شود مختلف است. در اینجا ما می توانیم از این روند آیات و همچنین جواب قسم، چون این آیه شریفه ان سعیکم لشتا جواب اون سه قسم است، و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی، سه قسم پیاپی. بعد جوابش ان سعیکم لشتا، سه تا قسم بخوره، بعدم یک دونه ان، بعدم یه لام تاکید به این که کار و کوشش شما مختلف است.